ساعت 21 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. هیئت پارلمان اروپا در تهران با نسرین ستوده و جعفر پناهی ملاقات کردند. اتحادیه اروپا میگوید ایران و قدرت‌های جهانی به زمان بیشتری برای حل مسائل فنی پیچیده در توافقنامه اتمی ژنو نیاز دارند. رئیس جمهوری اوکراین میگوید پیشنهاد عفو بازداشت‌شدگان در تظاهرات را مطرح خواهد کرد. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. هیئت پارلمان اتحادیه اروپا روز جمعه در تهران با نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر و جعفر پناهی کارگردان دیدار کرد. رضا خندان همسر نسرین ستوده در صفحه فیسبوک خود از این ملاقات خبر داده و نوشته است پس از ورود هیئت اتحادیه اروپا به تهران در روز جمعه، نسرین ستوده و جعفر پناهی به دعوت این هیئت با اعضای آن دیدار کرده و در زمینه وضع حقوق بشر در ایران با آنان گفتگو کردند. سفر برنامه‌ریزی شده قبلی هیئت پارلمان اروپا به ایران به دلیل اینکه مقامات وقت با ملاقات این هیئت با نسرین ستوده و جعفر پناهی مخالفت می‌کردند لغو شده بود. نسرین ستوده و جعفر پناهی ممنوع الخروج هستند و نتوانستند برای دریافت جایزه حقوق بشر پارلمان اروپا، جایزه ساخاروف، به خارج از ایران سفر کنند. اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد که ایران و قدرت‌های جهانی به زمان بیشتری برای حل مسائل فنی پیچیده‌ای نیاز دارند که در راه اجرای توافقنامه اتمی ژنو وجود دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مایکل بان، سخنگوی کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با اشاره به مذاکرات اخیر اتمی در وین گفت کارشناسان شرکت کننده در مذاکرات قصد دارند با دولت‌های خود مشورت کنند و پس از آن انتظار می‌رود که گفتگوهای فنی به زودی ادامه یابد. مذاکرات وین با حضور کارشناسان ایران، آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین، آلمان و اتحادیه اروپا از روز دوشنبه در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز شد و پنجشنبه شب به پایان رسید. هدف از این مذاکرات بررسی راه‌های اجرای توافقنامه ژنو بود. ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری اوکراین، روز جمعه گفت در مذاکراتش با رهبران مخالفان پیشنهاد عفو بازداشت‌شدگان در تظاهرات روزهای اخیر را مطرح خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آزادی بازداشت‌شدگان در این تظاهرات یکی از خواسته‌های مهم مخالفان است. به گزارش خبرگزاری ها، سه رهبر احزاب مخالف دولت اعلام کردند که با رئیس جمهوری اوکراین دیدار و مذاکره خواهند کرد. رهبران احزاب وطن، ضربت و آزادی گفتند در دیدار با ویکتور یانوکوویچ خواستار آزادی زندانیان سیاسی، مجازات مقصران در متفرق کردن تظاهرات و برگزاری انتخابات زودرس ریاست جمهوری و پارلمانی خواهند شد. تظاهرات در اوکراین پس از خودداری دولت آقای یانوکوویچ از امضای پیمان همکاری‌های اقتصادی با اتحادیه اروپا آغاز شد. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای با اشاره به صدور حکم اعدام برای 6 زندانی کرد سنی در ایران خواستار اقدام فوری برای نجات آنها شد. به نوشته سازمان عفو بین‌الملل، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، حامد احمدی، کمال مولایی، حامد حسینی و صدیق محمدی 6 کرد سنی مذهب هستند که 13 آبان در اعتراض به حکم اعدام، دسترسی نداشتن به وکیل از هنگام بازداشت و شرایط نامناسب زندان از جمله وضعیت بد بهداشتی اعتصاب قضا کردند. عفو بین‌الملل اتهامات این 6 زندانی را مبهم ارزیابی کرده و گفته است که آنها به محاربه و افساد فی‌الارض محکوم شدند.
اینجا رادیو فردا است.
نوبت گزارش‌های این بخش خبری میرسه. به دنبال انتشار برخی خبرها پیرامون پاداش‌های چند ده میلیون تومانی و خارج از عرف در زمان مدیریت سعید مرتضوی و سازمان تامین اجتماعی، خبرهایی مبنی بر دریافت این پاداش‌ها در قالب انواع هدایا از سوی نمایندگان مجلس نیز انتشار یافت که با واکنش آنها همراه بود. در یکی از تازه ترین این واکنش ها، علیرضا محجوب، عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس، از سازمان تامین اجتماعی اظهار نظری کرده که آبتین صد در گزارشی به آن پرداخته است.
پس از جنجال‌های هفته‌های اخیر پیرامون اعطای پاداش‌های چند ده میلیون تومانی در زمان مدیریت سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی، علیرضا محجوب نماینده تهران در مجلس گفت که آقای مرتضوی و دوستانشان باید خود را برای محاکمه آماده کنند. علیرضا محجوب در تهران و در حاشیه مراسم 40مین روز درگذشت حبیب الله اسکرولادی در جمع خبرنگاران گفت که ما آنچه را که باید درباره تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی گفتیم. به گفته او اراده مجلس تعقیب این موضوع است و بقیه کارها گزارش قضایی است و همه منتظر پیگیری‌های قضایی این موضوع هستند. آقای محجوب با بیان اینکه قرار است نشستی با حضور مسئولان دستگاه قضایی تشکیل شود، گفت که این هفته با مسئولان قضایی راجع به این پرونده صحبت خواهیم کرد. آقای محجوب تاکید کرد آنچه سعید مرتضوی انجام داده مربوط به مجلس هشتم و مجالس گذشته بوده است. گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی، شرکت سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی شستا و شرکت‌های تابعه در نشست علنی مجلس در تاریخ 13 آذر ماه خوانده شد. در این گزارش اعطای کارت هدیه 50 میلیون تومانی به معاون اول دولت قبل و مسئولان برخی رسانه‌ها در دولت دهم آمده است. همچنین هدیه 10 میلیارد تومانی به سرپرست وقت وزارت تعاون، هدیه سکه‌های طلا به مسئولان وقت سازمان تأمین اجتماعی و حدود 200 میلیون تومان کارت هدیه به برخی از نمایندگان مجلس نیز آمده است.
همچنان که در همین بخش خبری شنیدید، سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به اعتصاب قضا و شرایط وخیم نگهداری 6 زندانی کرد سنی در ایران در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد از احتمال اعدام آنها خبر داده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
به نوشته عفو بین‌الملل، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، حامد احمدی، کمال مولایی، حامد حسینی و صدیق محمدی 6 کرد سنی مذهب هستند که از 4 نوامبر 13 آبان در اعتراض به حکم اعدام، دسترسی نداشتن به وکیل از هنگام دستگیری و نگهداری در پشت درهای بسته و شرایط نامناسب زندان از جمله وضعیت بد بهداشتی اعتصاب غذای تر کردند، به این معنی که مایعات می نوشند اما غذا نمی خورند. بر اساس این گزارش، این 6 زندانی که در زندان قزل حصار نگهداری می شوند، پس از آغاز اعتصاب قضا به مدت 13 روز به زندان انفرادی منتقل شدند و از آن هنگام دچار وخامت وضعیت سلامتی، کاهش فشار خون، قش و احساس سوزش هنگام ادرار شدند. جمشید دهقانی و حامد احمدی هم به گزارش عفو بین الملل که از زخم معده رنج میبرند، پس از اعتصاب غذا دست کم 4 بار خون استفراغ کردند. عفو بین الملل اتهامات این 6 زندانی را مبهم ارزیابی کرده و میگوید که آنها به محاربه و افساد فعل ارز محکوم شدند و حکم اعدام آنها توسط دیوان عالی تایید و به اداره اجرای احکام فرستاده شده، اما دادستان کل تهران در ماه گذشته و بر اثر فشارهای جهانی حکم اعدام آنها را برای 1 ماه معلق کرده و این فرصت هم اکنون در حال اتمام است. جمشید و جهانگیر دهقانی 2 برادر هستند که 27 خرداد 1388 دستگیر شدند، کمال مولایی 24 تیر همان سال و حامد احمدی 8 مرداد 1388 بازداشت شد. این 4 نفر گفتند که به خاطر فعالیت‌های مذهبی مسالمت‌آمیز و کلاس‌های مذهبی برای کودکان در مساجد دستگیر شدند، اما اتهام آنها قتل 1 روحانی سنی مذهب حامی حکومت در 26 شهریور آن سال است. عفو بین الملل می‌گوید آنها در دوران بازداشت شکنجه و تهدید شدند که با اعضای خانواده آنها نیز برخورد خواهد شد.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
شاید مرگی روز پنکار در این منطقه.
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
انجمن مطبوعات خارجی هالیوود روز پنجشنبه با اعلام نامزدهای جوایز گلدن گلوب 2014 فیلم گذشته اصغر فرهادی را به همراه 4 فیلم دیگر به عنوان نامزدهای جایزه بخش فیلم‌های خارجی معرفی کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از سمیرا قرایی.
فیلم گذشته اصغر فرهادی نامزده جایزه گلدن گلوب در بخش فیلم‌های خارجی شد. اصغر فرهادی سال گذشته با فیلم جدایی نادر از سیمین این جایزه را از آن خود کرده بود. فیلم گذشته یک درام خانوادگی است و تولید کشور فرانسه. این فیلم داستان مردی ایرانی را روایت می‌کند که چند سال پس از ترک همسر فرانسویش و بازگشت به ایران به درخواست او راهی پاریس می‌شود تا مراحل اداری طلاق خود را دنبال کند. او پس از رفتن به فرانسه میبیند که مرد دیگری وارد زندگی همسرش شده است.
تا کی پاریس میمونی؟
هنوز بلیط برگشتم اوکی نکردم. معلوم نیست.
تو نمیتونستی به جای اینکه بیا یه وکیل بگیرید کاراتونو بکنه؟
چرا؟ خودم دوست داشتم بیام. دلم خواست بچه ها رو ببینم. ماریان رو ببینم. همه چی به خوبی تموم شد.
ولی انگار همه چی به خوبی تموم نشده. هیچ چیزایی هنوز باقی مونده.
نه. چرا همچی فکر میکنی؟
در این فیلم برنیس بژو و طاهر رحیم دو بازیگر شناخته شده فرانسوی به همراه علی مصفا نقش‌های اصلی را ایفا می‌کنند. خانم بژو با این فیلم برنده جایزه بهترین بازیگر زن در جشنواره کن سال 2013 شد. در گلدن گلوب سال 2014 فیلم گذشته با فیلم‌های آبی گرمترین رنگ است از فرانسه، زیبایی بی‌نظیر از ایتالیا، شکار از دانمارک و انیمیشن ژاپنی باد وزیدن میگیرد به رقابت خواهد نشست. گذشته در این حال نامزد دریافت جایزه اسکار در فیلم‌های خارجی نیز شده است. این فیلم در جشنواره کن سال 2013 نیز نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم شد، اما در این رقابت جایزه نصیب فیلم آبی گرمترین رنگ است شد. با این حال آقای فرهادی در جشنواره کن موفق شد جایزه مستقل داوران را از آن خود کند. 71مین مراسم جایزه گلدن گلوب روز 22 دی ماه سال جاری در بیورلی هیلز آمریکا برگزار می شود و همچون سال گذشته تینا فی و ایمی پولر میزبانان آن خواهند بود.
گزارش سمیرا قرایی رو می شنیدید و اما می رسیم به فریبرز غریب و گزارش های ورزشی امروز.
تیم فوتبال پرسپولیس تهران با کسب یک پیروزی پرگل در شهر کرمان مقابل تیم مس مجدداً به صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر صعود کرد. شاگردان علی دایی در هفته 18 جام خلیج فارس عصر جمعه در ورزشگاه باهنر شهر کرمان جشنواره گل برپا کردند و با 6 گل تیم مس را شکست دادند. این یک برد تاریخی برای پرسپولیس مقابل تیم کرمانی و بدترین شکست مس برابر سرخپوشان در لیگ برتر بود. در دو نتیجه مهم دیگر عصر امروز که باعث تثبیت صدرنشینی پرسپولیس شد، تراکتورسازی در هوای سرد و برفی شهر تبریز مقابل میهمانش ذوب‌آهن اصفهان به تساوی 2-2 رضایت داد و نفت تهران در خانه برابر داماشگیلان بدون گل مساوی شد تا همه چیز به کام قرمزپوشان شود. در سایر نتایج روز جمعه جام خلیج فارس، فولاد خوزستان بعد از چند هفته ناکامی در اهواز با 2 گل از سد سبای قم گذشت و ملوان انزلی که در چند هفته گذشته نتایج خوبی کسب کرده بود در بندر با 1 گل به میهمانش راه آهن بازی را واگذار کرد. با توجه به این نتایج در جدول رده‌بندی پرسپولیس با 33 امتیاز در صدر قرار گرفت. تراکتور و نفت هم با همین 33 امتیاز اما به دلیل تفاضل گل در رتبه های دوم و سوم ایستادند. فولاد خوزستان با 32 امتیاز در مکان چهارم قرار گرفت. استقلال تهران با 29 امتیاز و یک بازی کمتر پنجم است و سپاهان اصفهان با 27 امتیاز در ردیف ششم جای گرفت. در تای جدول هم فجر سپاسی شیراز با 14 و مس کرمان با 13 امتیاز همچنان تیم‌های فانوس به دست 15 و 16 هستند. هفته 18 جام خلیج فارس فردا شنبه با تکتیدار استقلال تهران با فجر شیراز در ورزشگاه آزادی به پایان میرسد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
گزارش ورزشی رو شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا رو برای شما اعلام میکنم اگر تمایل دارید که با ما تماس بگیرید و صدای شما از رادیو فردا پخش بشه. 2042-02-21-12-21-12 تکرار میکنم 2042-02-21-12-21-12 در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم